با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران رافائل گروسی را به ابراز نظرات بی اساس درباره برنامه هسته‌ای تهران متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد. و مهدی کروبی از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان مدعی بصیرت انتقاد کرد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به ابراز نظرات بی‌اساس در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد. اسماعیل بقایی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره بار دیگر حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیامد اظهار نظرهای رافائل گروسی دانست. روز گذشته آقای گروسی گفت آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای تحرکات جدیدی را در اطراف سایت‌های نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده شناسایی کرده است. به گفته آقای گروسی بازرسان آژانس نشانه‌ای از افزایش حجم تولید اورانیوم غنی شده در ایران ندیدند. آقای گروسی گفته است مواد غنی شده تا سطح 60% همچنان در ایران است و آژانس باید از محل نگهداری آن مطلع شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه پیش از دیدار با رهبر چین دستور از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا را صادر کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به دلیل برنامه آزمایش‌های هسته‌ای کشورهای دیگر به ویژه چین و روسیه به وزارت جنگ دستور داده همتراز با این کشورها روند آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کنند. به گفته او تعداد سلاح‌های هسته‌ای آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری است و روسیه و چین در رده‌های بعدی قرار دارند. وزارت خارجه چین در واکنش به این تصمیم آقای ترامپ از آمریکا خواست به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند و اقدام‌های ملموسی را برای حفظ نظام جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای در جهان انجام داد. ایالات متحده در 30 سال گذشته به طور داوطلبانه آزمایش هسته‌ای انجام نداده و روسیه و چین هم دست به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود نزدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین موفقیت آمیز بوده و دو طرف به توافقی برای کاهش تعرفه ها دست پیدا کردند. آقای ترامپ گفته است تعرفه 20% آمریکا بر ماده مخدر صنعتی فنتانیل از چین به 10% کاهش خواهد یافت و در برابر چین از آمریکا سویا میخرد. آقای ترامپ همچنین از توافق یک ساله با چین برای تامین مواد معدنی کمیاب خبر داد و گفت که این توافق قابل تمدید است. به گفته رئیس جمهور آمریکا دو طرف درباره تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت فناوری انویدیا و بحران تایوان صحبتی نکردند، اما چین برای پایان جنگ اوکراین قول همکاری داده است. آقای ترامپ گفت در این سفر به دلیل مشغله کاری نتوانست کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ملاقات کند، ولی احتمال دارد در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. رهبران چین و آمریکا برای اولین بار در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تجاری دو قدرت اقتصادی جهان با هم دیدار کردند. اما چون صحبت از شرکت انویدیا شد، ارزش شرکت تراشه‌سازی انویدیا روز چهارشنبه در بازارهای مالی به 5 تریلیون دلار رسید و رکورد تازه‌ای در این زمینه ثبت شد. انویدیا حالا از شرکت‌های معروفی چون اپل و مایکروسافت هم پیشی گرفته است. بشنویم از بابک غفوری آذر.
شرکت تراشه‌سازی انویدیا روز چهارشنبه به عنوان اولین شرکتی که ارزش بازارش به 5 تریلیون دلار رسید، تاریخ ساز شد. این موفقیت به لطف جهش خیره کننده در ارزش سهام این شرکت و تثبیت جایگاهش به عنوان مرکز رونق جهانی هوش مصنوعی حاصل شد. از زمان راه اندازی چت جی پی تی در سال 2022 سهام انویدیا 12 برابر افزایش یافته است، زیرا تبع هوش مصنوعی شاخص S&P 500 در بازار سهام نیویورک را به بالاترین حد خود رسانده است. یک تحلیلگر ارشد سهام در همین باره به خبرگزاری رویترز گفته است رسیدن انویدیا به ارزش 5 تریلیون دلار چیزی بیش از یک نقطه عطف است. به گفته او این یک اعلان است، زیرا انویدیا از یک سازنده تراشه به یک خالق صنعت تبدیل شده است. سهام انویدیا که در سانتا کلارای کالیفرنیا مستقر است، پس از آنکه گزارش مالی اخیرش تسلطش را در رقابت هوش مصنوعی تثبیت کرد، 4.6% افزایش یافت. جنسن هوانگ مدیر عامل این شرکت روز سه‌شنبه از سفارش 500 میلیارد دلاری تراشه‌های هوش مصنوعی رونمایی کرد و گفت که قصد دارد 7 ابررایانه برای دولت آمریکا بسازد. در همین حال انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مورد تراشه بلک‌ویل انویدیا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفتگو کند. فروش این تراشه پیشرفته به دلیل کنترل‌های صادراتی واشنگتن به یکی از اختلافات اصلی دو طرف آمریکا و چین تبدیل شده است. جهش ارزش انویدیا تحول سریع این شرکت از یک طراح تراشه گرافیکی خاص به ستون فقرات صنعت جهانی هوش مصنوعی را برجسته می‌کند و مدیرعاملش هوانگ را به یک نماد سیلیکون ولی تبدیل کرده است. طبق گزارش‌های نظارتی و محاسبات رویترز با قیمت‌های فعلی ارزش سهام جنسن هوانگ در انویدیا به حدود 179 میلیارد دلار رسیده است. او طبق فهرست میلیاردرهای فوربس 8 فرد ثروتمند جهان است.
از بابک غفوری آذر شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز میگوید آقای خامنه‌ای در انتخابات 88 نه تنها رأی مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد. به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز، آقای کروبی این اظهارات را روز چهارشنبه در دیدار با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر رهبران جنبش سبز مطرح کرد. او آیت الله خامنه‌ای را مدعی بصیرت نامید و وضعیت امروز جامعه را محصول رویکرد غلط رهبر جمهوری اسلامی دانست. آقای کروبی گفت آقای خامنه‌ای آنها را به فتنه، بی بصیرتی و نانجیبی متهم کرد، اما خودش اقتصاد، فرهنگ و امنیت را از بین برد. این رهبر جنبش سبز ابراز امیدواری کرد که به گفته او کینه ها و لجبازی های کودکانه پایان پذیرد و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد آزاد شوند. مهدی کروبی از 26 اسفند سال گذشته بازداشت خانگیش به پایان رسیده، اما میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر رهبران جنبش سبز بیش از یک دهه است که همچنان در بازداشت خانگی به سر میبرند. یک منبع امنیتی در پاکستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات میان اسلام‌آباد و حکومت طالبان افغانستان خبر داد. به گفته این منبع امنیتی، این مذاکرات قرار است در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر برای جلوگیری از درگیری‌های مرزی بیشتر برگزار شود، اما هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است. یک روز پیشتر مقام‌های پاکستانی حکومت طالبان افغانستان را به حمایت از آنچه تروریست‌های پاکستانی نامیده بودند متهم کردند و ضمن هشدار به طالبان گفتند مذاکرات با افغانستان شکست خورده است. طالبان هنوز به این اظهارات مقامات پاکستان واکنش نشان نداده است. درگیری‌های مرزی میان دو کشور 17 مهر ماه پس از انفجارهایی در کابل که طالبان آن را به پاکستان نسبت داد آغاز شد. این خشونت‌ها بیش از 70 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. پس از آن دو طرف در استانبول مذاکراتی را برای برقراری صلح برگزار کردند. لور بکو دادستان پاریس میگوید 5 دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات از موزه لوور در پایتخت و هومه بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی فرانسه، مظنون اصلی این سرقت هم از دستگیر شدگان است و پلیس مدت‌ها او را زیر نظر داشته و مدارکی حاوی اطلاعات ژنتیکی این مظنون را با سرقت موزه لوور مرتبط کرده است. پیشتر پلیس فرانسه از دستگیری 2 دیگر خبر داده و گفته بود که آنها به اتهام سرقت و مشارکت در توطئه‌ای جنایی بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که در سرقت 27 مهر ماه از موزه لوور نقش داشتند. در 27 مهر 4 با استفاده از یک کامیون مجهز به بالابر و ابزار برش وارد گالری طبقه اول موزه شدند و با 8 جواهر گرانبها گریختند. در میان اقلام به سرقت رفته گردنبند زمرد و الماسی وجود دارد که ناپلئون اول آن را به همسرش ماری لوئیز هدیه داده بود و همچنین تاج تزیین شده‌ای متعلق به ملکه اوژن که با حدود 2000 الماس مزین شده است. هیچ یک از جواهرات سرقت شده که ارزش آنها حدود 102 میلیون دلار برآورد می‌شود هنوز پیدا نشده است. در لحظات پایانی این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا در نشست روز چهارشنبه خود نرخ بهره بانکی را برای دومین بار در سال جاری میلادی کاهش داد. بر اساس این تصمیم نرخ بهره بانکی بین 3.75 و 4 تعیین شد. امیر رئیسیان وکیل شریفه محمدی اعلام کرد که با تصمیم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام این فعال کارگری با 1 تخفیف به حبس درجه 1 معادل 30 زندان تبدیل شده است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.